درسته. آقای دکتر، عزیز شنونده به نام محمد از کرمان با چهار شماره آخر 2280 پیام دادن، گفتن که از آقای دکتر بپرسید چرا از کسانی که به هر حال درآمدهای چند میلیاردی دارن مالیات گرفته نمیشه، ولی کارمندا قبل از که حقوقشون رو دریافت بکنن مالیاتشون رو باید پرداخت بکنن و از حقوقشون کسر میشه. و این از جمله گلایه‌هایی است که واقعا قشرهای مختلف مردم دارند راجع به این نظام مالیاتی. چرا واقعا این گونه رفتار میشه آقای دکتر؟
این خوراک مالیات در همه جای دنیا اطلاعات مالیاتی، وقتی اطلاعات تو سیستم بیاد خب مالیات هم صحیح و درست تشخیص میشه، وقتی که درست نیاد مالیات هم ناقص تشخیص میشه، فرار مالیاتی بیشتر هست. کشورهایی که دولت‌های الکترونیک دارن، ای گاورمنت دارن، اینا کاملا میتونن خیلی کامل سیستم مالیاتیشون همه مالیات‌ها را به روز وصول بکنه. ما هنوز دولت الکترونیک نداریم، هنوز خیلی از پایانه‌ها و سامانه‌های کشور به سیستم مالیاتی وصل نیستن و اینه که باید کل اطلاعات کشور بیا تو سیستم مالیاتی، اون وقت مالیات حقه وصول بشه. در این شرایط تنها کسان آماده و خوبی که اطلاعاتشون میاد کارمندان دولت هستن. کارمندان به طور کلی حقوق بگیران هستن، حقوق بگیران، به همین خاطر مالیات حقه شونه میدن. بقیه متاسفانه به این صورت نیست، نه مشاغل، نه املاک، نه شرکت ها، هیچ کدوم مالیات حقشون متاسفانه پرداخت نمیشه.
بله آقای دکتر، شاید الان ما که با شما داریم صحبت میکنیم بخوایم مثلا راجع به دوره که 8 سالی هم ریاست سازمان امور مالیاتی رو بر عهده داشتید، همین نواقص که 8 سالی اشاره فرمودید، مالیات بر سرمایه، مالیات بر درآمدهای مختلف، املاک، مستغلات گرفته نمیشه، شاید ما 5 سال دیگه هم باز بخوایم صحبت بکنیم همین چالش ها باز وجود داره. واقعا نقطه صفر شروع در واقع مالیات ستانی از بخش‌های مختلف درآمدی کشور واقعا کجاست؟
من اون موقع شرکت دیلویت کانادا را آوردم، از 50 شرکت کامپیوتری بزرگ دنیا استعلام کردیم. نهایتا شرکت دیلویت کانادا برنده شده بود، اومده بود تر جامع مالیاتی را ما آرسیش رو پیاده کردیم. 32 پروژه مکانیزه برای سیستم کامپیوتری کردن و مکانیزه کردن سیستم مالیاتی پیاده کردیم و تعریف کردیم که الان همین کاری که الان انجام شده خیلی از همون پروژه هایی هست که اون زمان ما انجام دادیم این کارو. ولی اگر کل پروژه ها و کل سیستم مالیاتی و طرح جامع مالیاتی هم کامل بشه، تا موقعی که دولت الکترونیکی نباشه،
بله،
و به کلی سامانه های اطلاعاتی کشور وصل نشه، این مشکل وجود داره.
درسته. با ما همراه باشید آقای دکتر. آقای دکتر پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم ارتباطشون با ما برقرار هست.
اگر اجازه بدین ما دیگه مرخص بشیم چون من جایی هستم، باید
خواهش میکنم. ممنون که به حال این دقایق هم با ما همراه بودید آقای دکتر کرد زنگنه. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. خداحافظتون باشه. آقای دکتر پور ابراهیمی خدمتتون سلام و خوش آمد میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، ما در این بخش گفتگویی راجع به علل کندی در روند اصلاح ساختار مالیاتی کشور صحبت میکنیم و حال نکاتی رو آقای دکتر کرد زنگنه اشاره فرمودن. از جناب عالی میپرسیم به عنوان یک اقتصاددان و به حال نماینده محترم مجلس که سالها در مجلس در کمیسیون اقتصادی هم مسئولیت داشتید و حضور داشتید و دارید، بفرمایید که چه موانعی وجود داره که ما نمیتونیم واقعا یک اقتصاد مالیات محور رو در کشور بدون اتکا به نفت مستقر بکنیم؟
در حوزه مواد مالیاتی به نظر من چند نکته مهم الان در اقتصاد ایران مشهوده و مشخصه. اولین نکته این است که ما توجه به حوزه مالیات رو به دلیل از سالهای گذشته به دلیل دارا بودن منابع غیر درآمدی مستمر که عمدتاً از منابع نفتی بوده، توجه ویژه روی این حوزه اتخاذ نشده و راهکارهای برنامه‌ریزی دقیق برای اصل سیستم مالیاتی منصفانه فراهم نشده. بنابراین اون چیزی که الان در جامعه وجود داره این است که ما وقتی به شرایط اقتصادی که امروز مواجه شدیم با تحریم‌ها و بحث مدیتی فروش نفت روبرو شدیم، اهمیت این موضوع نسبت به گذشته دوچندان شده و البته این یک توفیق اجباری است برای همه دستاندرکاران نظام که این موضوع رو به شکل جدیدتری نسبت به گذشته در دستور کار قرار بدن، که خوشبختانه این مؤلفه الان به عنوان یکی از موضوعات مهم اساسی در دستور کار قرار گرفته. اولین نکته که به نظر من الان میتواند مطرح بشه در حوزه مالیاتی این است که ما نیازمند اینیم که طرح نظام جامع مالیاتی به صورت کامل اجرایی و عملیاتی بشه. اگر از من سوال بکنن اولین و مهمترین و اولویت اصلی نظام مالیاتی کشور چیه، من اینو خدمت عزیزان مطرح میکنم که ما باید بر اساس قانون به استناد موادی که ما در قانون داریم مثل ماده 169 مکرر قانون مالیاتی مستقیم که در اون اشاره میکنه که سامانه نظام جامع مالیاتی کشور باید کامل و جامع بشه، متاسفانه به دلیل عدم همکاری بعد از دستگاه‌ها این نظام جامع و اطلاعاتی که باید از سامانه نظام جامع قرار بگیره عملیاتی نشده و این عملا باعث نشت مالیات در اقتصاد ایران شده.
چرا آقای دکتر دستگاه نظارتی مثل مجلس، دستگاهی که باید به تعبیر دقیق حضرت عالی این سامانه ها رو به هم دیگه شیر بکنن و به حال دسترسی هایی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد بشه، اینها رو فراهم نمیکنه و اساسا از مسئولان اونها رو به مجلس احضار نمیکنه؟
ببینید چندین بار ما هم وزیر اقتصاد ازشون سوال کردیم، وزیر اقتصاد قبلی، رؤسای سازمان مالیاتی، جلسات مشترک. ما بعد از مدت ها با پیگیری که انجام شده شو از نظر ما سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد مکلف این کار انجام
بله.
گرچه در مواد قانونی تکلیف و دستگاه ها به تفکیک اونجا آمده، ولی متولی پیگیری موضوع سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد. ما بعد از مدت ها پیگیری تا دیگه چوانیم قبل که من نامه نوشتم خدمت وزیر محترم اقتصاد و همچنین رئیس سازمان مالیاتی، اخیرا تونستیم گزارشی بگیریم در خصوص اینکه کدوم دستگاه همکاری نکردن.
درسته.
و اینم یکی از حالا اصلی گزارش که عقد شده امروز، که همین امروز که من خدمت شما امروز داریم صحبت میکنیم،
بله.
گزارشی رو در نشست مشترک، گزارشی رو در خصوص دستگاه ها عقد شد در کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنی بر اینکه تک تک دستگاه هایی که همکاری نکردن کدوم دستگاه هستن. طبیعتا ما بر اساس قانون موظفیم همه اونها مورد مؤاخذه قرار بدیم و این کار رو هم انجام دادیم و انجام خواهیم داد. انتظار ما از دستگاه این بود که متن قانون رو برای به دسترسی اطلاعات صحیح و مستند و قانونی در اختیاری مجموع قرار بدن. الان مشکلاتی که ما در عدم دسترسی به اطلاعات شهرداری منتظر هستید، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم
بله.
به سرفصل اساسی در ماده 169 قانون ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم در اونجا اومده که باید اطلاعات ارائه بشه که اطلاعات هویتی هست، دوم اطلاعات مالی طولی و مباحث مرتبط با این بخش هست و سوم اطلاعات املاک و مستغلات. در این سه بخش تقریبا مجموعی از دستگاه ها مرتبط هستن، از ثبت احوال گرفته به عنوان اطلاعات هویتی تا ثبت اسناد گرفته تا مجموعه های مثل شهرداری ها، مجموعه مثل وزارت ارتباطات، مجموعه های مختلفی مثل وزارت صنعت و معدن، وزارت تابون کار و رفاه اجتماعی، همه درگیر تکالیفی بودن که این مجموعه انجام بدن. حتی دستگاه مرکز آمار قوه قضاییه همه اینا مکلف بودن. خب در گزارشی که اخیرا سازمان مالیاتی ارائه کرد، بعد از اصرار ما و پیگیری های مکرر و به عبارتی فشار همه جانبه از مجلس و کمیسیون اقتصادی، این گزارش دادن که این دستگاه همکاری لازم نداشتن، بعضیا کامل اجرا نکردن، بعضیا ناقص اجرا کردن. نظام، من میخوام بگم اولین موضوع ما اینه که ما بتونیم این نظام جامع و سامانه جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور رو عملیاتی کنیم که به نظر من یکی از موضوعات مهمه.
اینو زمان نذاشته آقای دکتر، مثلا حالا با توجه به اینکه نامه‌ای که فرمودید به وزیر اقتصاد نوشتید، مشخص بکنه مجلس که باید وزارت اقتصاد مثلا در یک محدوده زمانی این سامانه رو مستقر بکنه دیگه، ما خیلی هم رهاش نکنیم.
ببینید این سامانه مستقر شده، بعضی از دستگاه‌ها دسترسی رو دادن به سازمان مالیاتی، بعضی دسترسی محدود دادن، بعضی اصلا دست. من میخوام بگم این که هیچ چیز نشده باشه این نیست،
بله.
اما اینکه کامل و جامع باشه متاسفانه این وضعیت هم نیست که این جلایه ما بوده و هست، و لذا ما به جد دنبال این قضیه هستیم که انشاءالله هر چه سریعتر این موضوع مهم رو که الان اولویت اقتصادی ایران هست و حال ما الان نزدیک بین حداقل نزدیک 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران داریم،
بله.
ما فقط سال گذشته با فشاری که به سازمان مالیاتی آوردیم و پیگیری که انجام شد و خوشبختانه اقدامات خوبی هم که سازمان مالیاتی انجام داد در دوره مسئولیت آقای دکتر تقوی نژاد، خوشبختانه تونستیم نزدیک 12 هزار میلیارد تومان فقط از محل تراکنش های بانکی ما بتونیم مالیات از کسانی بگیریم. این جمله خیلی مهمه.
درسته.
یک ریال تا امروز تو اقتصاد ایران مالیات ندادن و هیچ هویت اقتصادی نداشتن. این نشون میده که نشت مالیاتی، فرار مالیاتی موضوع مهم اقتصادی.
آقای دکتر، این فرار مالیاتی الان شاید از اونی که این گفتگو رو میشنون براشون جالب باشه بدونه، این فرار مالیاتی مال کسانی هستش که اساساً قانون راجع به اونها هنوز فکر نکرده. مثلا میگیم مثل قانون مثلا مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد. یعنی آیا این فرار مالیاتی ناظر به این است که اساساً هنوز شناسایی نشدن، یا نه در قالب همین قوانین مختلف و پایه‌های مختلف مالیاتی هستن ولی مالیات نمیدن؟
نه، در قالب پایه‌های مالیاتی هستن، مالیات نمیدن.
درسته. پس این عدد بیشتر هم میتونه بشه 40-50 هزار میلیارد تومان. یعنی اینها در واقع طرف‌هایی هستن که شناسایی شدن، مالیات نمیدن. بخشی هم هستن که ما هنوز نرفتیم سراغشون، مثلا فلان بخش فعال اقتصادی است که هنوز ما اصلا هیچ نوع مواجهه مالیاتی باهاش نداشتیم.
موضوع دو بخشه. یه بخش اینه قانون فعلی، بعضی از این تور قانون فرار میکنن به دلیل که هویتشون در اختیار ما نیست، به دلیلی که اطلاعاتشون کتمان میکنن.
بله.
این فرار مالیاتی الان من 12 هزار میلیارد تومانی که عرض کردم سال گذشته وصول شد، از کسانی بوده که هیچ هویت اقتصادی نداشتن.
درسته.
نه که ما مالیات بالاتر ببریم، نرخ افزایش بدیم و اینجور وضعیتی، نه خیر، ما بر اساس وضعیت موجود میگیم. یه بخشی هم هست که ما میتوانیم موضوعات مربوط به کسانی که اطلاعات دارن و هویتشون مشخصه ولی تخلف میکنن در ارائه اطلاعاتشون، یعنی دو دسته هستن. یک نوع کسانی که شناسایی شدن اطلاعات دقیق نمیدن، دو کسانی که اصلا تو تور مالیاتی نیفتادن.
بله.
این 12 هزار میلیارد تومانی که اخیرا وصول شد مربوط به کسانی است که تا حالا یک ریال مالیات ندادن، هیچ هویت اقتصادی نداشتن.
درسته.
این میتونه عمق اون فرار مالیاتی است. مثلا من میخوام عرض بکنم ما در حوزه مباحث مرتبط با بحث فرار مالیاتی و در حوزه مباحث طرح نظام جامعه مالیاتی نیازمند این هستیم که همه دستگاه در کنار همدیگه قرار بگیره، از قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، مجلس که ما در حوزه قانونگذاری هستیم، مسیر رو طی بکنیم که انشالله خروجی این کار بتونه تحولات از ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران باشه.
آقای دکتر، یه بحثی هم که بالا آقای دکتر کرد زنگنم به خوبش اشاره کردن که البته این بحث قابل تسریس به همه بخش‌های نظارتی ما، که واقعا بازدارندگی ما و قوانینی که میشه موجب بازدارندگی بشه و همه بیان به حال در حوزه مالیات، مالیات خودشون رو پرداخت بکنن، اون بازدارندگی هم وجود نداره. الان شاید یکی از ترس‌های بزرگی که مثلا مردم در اروپا دارن این هستش که بخوان به حال مشکلی در اون اظهارنامه‌های مالیاتیشون ایجاد بکنن، شاید از دستگاه مالیاتی خودشون بیشتر هراس دارن تا از مثلا نیروهای امنیتی و پلیس. ولی تو جامعه ما مثلا به هر حال طرف میره حالا یه لابی میکنه، کارمندی رو میبینه، خیلی جنبه‌های بازدارندگی قانون برای فرار مالیات هم دیده نشده. قبول دارید این آقای دکتر؟
طبیعتاً در حوزه مباحث قانونی میتواند این تقویت بشه. من فرمان شما قبول دارم که اگرچه جنبه‌های بازدارندگی بعضاً ملاحظه شده ولی نیاز به شدت بیشتری داره که بتونه اثرگذاری خودش رو در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم بکنه و من با صحبت حضرت عالی موافقم که ما میتونیم اینو ارتقا بدیم، تقویتش بکنیم. بله، کاملا درسته.
بله. پرسش پایانی اینه که الان مثلا تو این شرایط اقتصادی خیلی ها میگن ما 2.5 میلیون به حال واحد خالی داریم در کشور، ما بیایم از اینا مثلا مالیات ستانی بکنیم به عنوان املاک و مستغلات، مالیات املاک و مستغلات، اینا مجبور بشن که مثلا این واحدهای خودشونو وارد چرخه عرضه مسکن بکنن، هم به تعادل در بازار مسکن کمک بکنه، هم به هر حال مالیاتی گرفته باشه به عنوان یک درآمد مالیاتی. آیا ما رفتیم آقای دکتر به سمت اینکه یک در واقع درآمدهای جدید مالیاتی، یعنی کسانی که مثلا الان چند وقت پیش اعلام شد که قرار هست از کسانی که مثلا سکه پیش خرید کردن از اونها اگر از یه تعدادی بالاتر باشه مالیات دریافت بشه، یعنی کسانی که درآمدهای واقعا چند ده میلیاردی دارن، آیا دعو وزارت اقتصاد و حالا مجلس به وجه کمیسیون اقتصادی این هستش که ما وارد فازهای جدیدی از مالیات ستانی بشیم که درآمدهای هنگفتی رو هم دارن؟
بله، در خصوص موضوع مالیات بر خانه خالی در قانون اومده.
درسته.
قرار بود وزارت زاوشستازی انجام بده و عملیاتی بکنه که متاسفانه به دلیل تأخیری که در اجرای قانون هست مقصر اصلی این قضیه مسئولین به عبارتی وزارت زاوشستازی بودن، در خصوص موضوع ایجاد یک سامانه‌ای که بتواند موضوع املاک و مستغلات رو در اقتصاد ایران تعریف کنه. در اصل این قانون وجود داره و امکان اخذ مالیات هم به دلیل عدم ایجاد سامانه الان دچار مشکل هست، اگرچه تکلیف اصلی بر عهده این وزارت خونه بوده و باید عملیاتی میکرده. در ارتباط با اجرای شدن سایر موارد که ما بتونیم پایه‌های مالیاتی جدید انجام بدیم، یکی از مواردی که در خصوص املاک و مستغلات بجز موضوع بانک‌های خالی میتونه در این شرایط سخت که تورم بسیار اثر منفی گذاشته در قیمت واحدهای مسکونی، در قیمت واحدهایی که به حال مردم به شدت الان نیازمند اون هستن و این آثار تورمی به شکلی مخرب بوده، موضوع بس مالیات بر عایدی املاک و مستغلات که من این خبر رو میتونم خدمتتون عرض بکنم. خوشبختانه از سال گذشته ما در قالب یه طرح آوردیم تحت اون مالیات بر عایدی املاک و مستغلات، کلیاتش در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و ما شاءالله با هماهنگی دولت داریم روی موضوع یه کار اساسی انجام میدیم که زودتر بتونیم اون عملیاتی کنیم.
حالا اینجا ما میتونیم این نکته بگم، وقتم نداریم، خیلی از کارشناسا معتقد هستن رو همین
هستم میتونم از شما عذرخواهی بکنم. من
باشه آقای دکتر، انشالله یه فرصتی بعد خدمتتون خواهیم بود. دست شما درد نکنه. متشکر که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. ممنونم. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص علل کندی روندهای اصلاح ساختار مالیاتی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، و جناب غلامرضا کرد زنگنه، رئیس اسبق سازمان مالیاتی کشور. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به استراتژی جدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تعهدات هسته‌ای خودش در قالب برجام که راهبرد افزایش گام به گام غنی‌سازی آغاز شده و الان درصد غنی‌سازی به سطح 4.5% رسیده. آقای دکتر محمود رضا آقا میری، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر آقا میری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و انشالله زمان خوبی رو داشته باشید در این عصر زیبا.
متشکرم. همچنین جناب علی. آقای دکتر آقا میری، راهبردی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده در واکنش به خروج امریکا از برجام در سال گذشته و تقریبا در یک سالی که امریکای اروپایی ها به وعده خودشون برای اجرای کردن یه سازوکار مالی در واقع متعهد نبودن، چقدر در واقع میتونه راهگشا باشه برای در واقع وادار کردن طرف های دیگری که همکنون در برجام هستند و به تعهدات خودشون عمل نمی کنند؟ به حال واکنش هایی هم داشته. خب به حال نماینده ویژه رئیس جمهور فرانسه به تهران سفر کرد، با مقامات کشور دیدار کرد. اینها نشون میده که به حال این راهبرد ایران برای کاهش تعهدات خودش در برجام برای اونها تا حدودی هم شوک بوده.
بله، عرض کنم خدمت شما که به هر حال ببینید یکی از اهدافی که برجام اروپایی‌ها و کشورهای پنج علاوه یک دنبال می‌کردن پایین آوردن توان غنی‌سازی ایران بود. حالا به صورت محدود، چون بحث بود که ما فقط از سانتریفیوژهای نسل اول میتونیم استفاده کنیم، اونم به تعداد خاصی، مثلا 5000 تا، و بر اساس اون استراتژی که تنظیم کرده بودن فکر می‌کردن که بعد از 8 سال ایران دیگه توان این که بتونه غنی‌سازی رو بالا ببره یا غنی‌سازی رو در سطح گسترده ادامه بده شاید وجود نداشته باشه. این حرکت جمهوری اسلامی ایران تا حدودی می‌خواست این اطلاع رسانی رو بکنه که هر آن ما بخوایم بازگشت بکنیم به شرایط قبل از برجام، این امکان رو داریم. و الانم البته غنی‌سازی رو تا سطح خیلی پایین دارن، یعنی از 367 میخوان تا یه حد خیلی کمی بالا ببرن، فقط توان رو به نمایش بذارن.
داره.
که این جمهوری اسلامی ایران هر آن اگر احساس بکنه که دیگه تعهدات دیگه غیر قابل انجام هست و یا اروپا یا حتی امریکا نمیخواد به اون تعهداتی که داده عمل بکنه، طبیعتاً این نمایش رو گذاشت که ما میتونیم غنی‌سازی رو سطحش رو بالا ببریم. و الان هم این دوره 60 روزه زمانی بود که مهلت دادن و به نظر من حالا علارغم عکس العمل‌هایی که داشت، این هم آمادگی رو اعلام میکنه، هم به هر حال کاسه صبر جمهوری اسلامی رو تا یه حدودی نشون میده که خیلی گسترده نیست، نمیتونه 10 سال منتظر بشه تا دیگران به تعهداتشون حالا عمل بکنن یا نکنن، یا هر روز که بخوان یک نقش و بازی جدید رو تو این قضیه انجام بدن. به نظرم میاد نشان دهنده توان بازگشت هست. بله. و اثرگذارم خواهد بود.
آقای دکتر، حالا اشاره فرمودید که به ترتیب راهبرد که ایران اتخاذ کرده برای افزایش گام به گام قنینی سازی، به حال میخواد اعلام بکنه که ما اون سرعت در واقع برگشت پذیری به برنامه‌های قبلی هسته‌ای خودمون رو داریم، ولی یکی از بحثایی که الان مطرح میشه این هستش که به هر ترتیب جمهوری اسلامی ایران تا کجا میخواد پیش بره راجع به غنی سازی.
ببینید الان تو این مقطع که غنای بالا نمیخواد بره، ببینید ما یک زمانی نیاز داشتیم برای رکتور تحقیقاتی تهران تا غنای 20% هم جمهوری اسلامی ایران رفت، اما به نظر میرسه که الان در این راستا نه، نمیخواد بالای چون 5-5.5 بره بالا و بیشتر میخواد این احساس رو منتقل بکنه که ما توانایی داریم، هنوز هم همون شرایطی رو که قبل از برجام داشتیم داریم و نمیخواد به سطوح خیلی بالا بره در حال حاضر. حالا مگر اینکه در دوره 60 روز دوم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
یعنی ممکن است در 60 روز دوم این سطح قنی سازی از اون 5-5.5 که جناب علی اشاره میکنید فراتر هم بره،
مجبور بشه جمهوری اسلامی این کارو بکنه، چون به هر حال ما نیازم داریم خودمون برای بحث عرض کنم خدمت شما رکتور تحقیقاتی تهران سوخت تهیه بکنیم.
بله.
اگر نتونن با ما همکاری کنن مجبور هستیم که جمهوری اسلامی رو مجبوره که خودش دست به کار بشه.
درسته. بله. الان ظرفیت هایی که آقای دکتر آقا میری در برجام پیشبینی شده برای در واقع عدم اجرای تعهدات طرف های ما که حالا در قالب مثلا 4 بله و 1 بعد از خروج امریکا تعریف میشه چه هست؟ آیا ما میتونیم به اون سازوکار حقوقی مراجعه بکنیم یا خیر؟
بله، ما ببینید الان عمل کرده برجام دقیقاً بر اساس بندهای 26 و 36 اون توافقنامه هستش که انجام شد، اون اقدام مشترک، و این هر کدوم یکی از طرفین تعهدات خودش عمل نکنه، طرفای دوم میتونه این تعهدات خودش رو به صورت جزئی و کلی متوقف بکنه.
بله.
ایران تعهدات خودش رو متوقف نکرده، برای فشار و به قول معروف مجبور کردن طرف مقابل به تعهداتش، ایران اومده بخشی از تعهدات خودش رو کم کرده. حالا اگر اونا بازگشت بکنن طبیعتا ایران هم برمیگرده به شرایط که تعهد کرده، اگه نه خب مجبور ادامه بده تا مجبورشون بکنه که پایین بیان، چون به هر حال ما نمیتونیم همه چیز رو یک طرفه از دست بدیم. بر اساس بند 26 این اتفاق افتاده، حالا اگرم این به صورت چیز بشه اونم بر اساس بند 36 میتونن به صورت یک موضوع اختلافی ببرن برای انجام کار.
بله. آقای دکتر، ما در همین رهگذر شاهد در واقع درخواست دولت امریکا برای برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودیم درباره آنچه که امریکایی‌ها مدعی در واقع خروج ایران از برجام و در واقع نقض تعهدات هسته‌ای خودشون در قالب برنامه جامع اقدام مشترک بودند و هستند. از نگاه شما این نشست چقدر میتونه در واقع به کمک امریکایی‌ها بیاد؟
ببینیم از نظر من آژانس که البته گفته ما داریم راستی آزمایش میکنیم که اصلا ببینیم ایران افزایش سطح غنی‌سازی انجام داده یا نداده، بالا برده یا نبرده، و بر اساس برجام و بر اساس MPT که آژانس مسئولش هست، ایران تا امروز هیچ تخلفی رو نداشته، یعنی این کار یک کار 100% روتین و طبیعی بوده برای انجام بحث در ارتباط با برجام. به نظرم میاد که چون تقریبا اکثر اعضای خود غیر از چند کشوری که در دور آمریکا میچرخند تو این مسئله، شورای حکام خیلی نباید درگیر این مسئله بشه و به احتمالاً با یک توصیه به ایران که راست غنی‌سازی رو تا یه حدودی کنترل کنه خاتمه بده، چون آژانس تا امروز همه موارد رو تایید کرده و بر اساس MPT هم هیچ مشکلی با ایران نداره که بخواد سطح غنی‌سازی رو بالا ببره. اگه تعهد داوطلبانه بوده در قالب برجام و گفته که من در قالب برجام سعی میکنم سطح غنی‌سازیمون تا این حد نگه دارم.
بله.
و من از نظر من شورای حکام نمیتونه خیلی مشکل زا باشه برای ما و میتونه البته یکم فشارهای چیز بیاره، ولی خیلی فشارهای جدی نخواهد بود، چون خود اروپایی ها و خود اکثر کشورهای عضو آژانس هم چندان معتقد به حرکات های عدم پایبندی که کشورهای متقابل و مقابل ما انجام دادن نیستن و معتقدن اونها تعهدات رو زیر پا گذاشتن. البته باید منتظر شد دید که سیاست چه خروجی رو از آژانس خارج خواهد کرد بالاخره.
بله، حالا به عنوان پرسش پایانی، واکنش روسیه و چین چه بوده آقای دکتر به موضوع کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و به حال موضع‌گیری‌هایی که آمریکایی‌ها داشتن؟
حالا چین تو چین که خیلی موضع‌گیری خیلی چیزی نداشته، روسیه بیشتر توصیه داره که ایران یه مقدار مثلا فرض کنیم خویشتنداری کنه تو این مسئله و بیشتر سطح مثلا کار دیپلماتیک با حرکت‌های دیپلماتیک می‌خواد تا حدودی قضیه رو از سوی طرفین فیصله بده و جمع بکنه. چین هم توصیه به خویشتنداری کرد، یعنی اون همیشه منتظر میشه خروجی چی خواهد بود از این دعواها. من خیلی رو مواضع چین الان فکر نمی‌کنم، اگرچه چین تو مسلماً تو شورای امنیت تو این مسئله موضع داره علیه کسانی که نقض برجام کردن مخصوصاً امریکا، ولی روسیه داره تلاش دیپلماتیک میکنه که بتونه تا حدودی طرفی رو متقاعد کنه به بازگشت به توافق هسته‌ای که انجام شده.
بله، متشکرم آقای دکتر.
ابراز تأسفی هم حالا داشتند که به هر حال ما رو ابراز تأسف نه از برای ما، برای روبروی که ما رو مجبور کردن که کوتاه بیاییم از بعضی از تعهداتمون.
بله، ممنونم، اذیتتون کردیم آقای دکتر آقا میری، ببخشید. ممنون که به حال دقایقی رو با ما همراه بودید در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، همچنین جناب عالی خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص کاهش تعهدات ایران در برجام و افزایش گام به گام غنی‌سازی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمود رضا آقا میری، استاد محترم دانشگاه. به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقاتتون بخیر و نیکی، در پناه هم باشید.